ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. امامان جمعه ایران حملات به تصویب لوایح چهارگانه دولت را ادامه دادند. دونالد ترامپ روابطش با رهبر کره شمالی را خیلی خوب توصیف کرد. و آمریکا جایزه 1,000,000 دلاری برای یافتن پسر اسام بن لادن تعیین کرد. امامان جمعه ایران در سخنرانی‌های امروز خود حملات لفظی به حامیان لوایح چهارگانه دولت و تصویب این لوایح را ادامه دادند. احمد علم‌الهدا، امام جمعه مشهد و یکی از تندروترین اصولگرایان جمهوری اسلامی، تأیید مصوبات FATF را به معنای پذیرفتن ریاست وزارت خزانه‌داری آمریکا بر کشور توصیف کرده است. حسین همدانی، امام جمعه کرج، نیز گفته است مسئولان باید پاسخگو باشند و تضمین دهند که پس از تصویب این لوایح چه اتفاقی خواهد افتاد. به گفته وی، اگر تضمین مثل برجام است، این مصیبتی دوچندان خواهد بود. در دیگر شهرهای ایران نیز سخنرانی‌های مشابهی در مورد تصویب لوایح چهارگانه ایراد شده است. دو لایحه از لوایح چهارگانه دولت تصویب و به مرحله اجرا رسیده، ولی دو لایحه پالرمو و CFD هنوز در انتظار ابراز نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است. موافقان تصویب این لوایح امیدوارند با به اجرا درآمدن این مقررات در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، موضوع سرمایه گذاری خارجی و روابط بانکی تسهیل شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پس از بازگشت از دیدار دو جانبه با کیم جونگ اون، روابطش با رهبر کره شمالی را خیلی خوب توصیف کرد. آقای ترامپ روز جمعه در پیامی توییتری مذاکراتش با رهبر کره شمالی را پر محتوا خواند و گفت ما می‌دانیم آنها چه می‌خواهند و آنها می‌دانند ما چه چیزی باید داشته باشیم. مذاکرات رهبران دو کشور که روز چهارشنبه در هانوی برگزار شد، بدون رسیدن به نتیجه و توافق بر سر مسائل مورد اختلاف پایان یافت. آقای ترامپ دلیل شکست مذاکرات را اصرار کره شمالی بر لغو همه تحریم‌ها اعلام کرده است، در حالی که کره شمالی می‌گوید پیونگیانگ تنها خواستار لغو برخی تحریم‌ها در قبال بستن بزرگترین مجتمع هسته‌ای‌اش بود. پس از شکست مذاکرات روز چهارشنبه، تاریخ دور بعدی گفتگوهای نمایندگان دو کشور اعلام نشده است. آمریکا جایزه 1,000,000 دلاری برای یافتن پسر بن لادن یا اطلاعاتی که به دستگیری وی منجر شود تعیین کرده است. حمزه بن لادن، پسر اسامه بن لادن، رهبر گروه القاعده است که به گفته که وزارت خارجه آمریکا پس از کشته شدن پدرش به یکی از رهبران این گروه تبدیل شده است. حمزه بن لادن که 30 سال سن دارد، یکی از پسران اسامه بن لادن است که سالها همراه با مادرش در ایران زندگی کرده است. یکی از برادران ناتنی حمزه سال گذشته به روزنامه گاردین گفته بود که محل زندگی وی مشخص نیست، ولی او احتمالاً در افغانستان است. دو قطعنامه پیشنهادی آمریکا و روسیه درباره پایان دادن به بحران ونزوئلا از سوی اعضای شورای امنیت سازمان ملل رد شد. قطعنامه پیشنهادی مسکو در حمایت از نیکولاس مادورو و عدم دخالت در امور داخلی ونزوئلا تنها 4 رأی مثبت به دست آورد. قطعنامه پیشنهادی آمریکا هم که در حمایت از خوان گوایدو، رهبر مخالفان و برگزاری انتخابات آزاد در ونزوئلا بود، با وتوی روسیه و چین روبرو شد. تاکنون بیش از 50 کشور جهان از جمله آمریکا و چندین کشور اروپایی و آمریکای لاتین حمایت خود را از خوان گوایدو اعلام کرده و خواهان برکناری مادورو هستند. روسیه، چین، ایران، ترکیه و چند کشور آمریکای لاتین هم از نیکولاس مادورو پشتیبانی می‌کنند و او را به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا به رسمیت می‌شناسند. صدها تن مواد غذایی و دارویی در مرزهای ونزوئلا در انتظار ورود به آن کشور است، ولی ارتش و هواداران مادورو از ورود آنها به داخل کشور جلوگیری می‌کنند. این خبر ما رو به پایان این بخش خبری رسوند. در ادامه شما همراه میشید با نیوشا بغراتی و برنامه ساعت ششم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
این خیلیش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجان.
صف صف 42 صف 2 21 12 24 54 سلام میکنم به شما و خوشحالم که یک بار دیگه در کنار شما هستم. در یک عصر جمعه دیگه حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شنونده یه ساعت ششم هستید از رادیو فردا. محمد جواد ظریف یا قاسم سلیمانی، امروز قدرت و تأثیرگذاری کدام یک در حوزه سیاست خارجی بیشتره؟ بمب خبری روزهای گذشته استعفای ناگهانی کوتاه مدت جواد ظریف از وزارت امور خارجه بود. قهری به دنبال بیخبری مقام اول دیپلماتیک جمهوری اسلامی از حضور رئیس جمهوری سوریه در ایران و ملاقاتش با آیت الله علی خامنه ای، حسن روحانی، رئیس دفتر او محمود واعظی و از جمله قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همه و همه بدون حضور وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران. اگرچه ظریف کمی بعد از استعفای جنجالی با مخالفت حسن روحانی به وزارت خارجه بازگشت و فرمانده نیروی قدس هم لب به حمایت از او گشود، اما همچنان این واقعیت پابرجاست که بشار اسد در تهران سلیمانی را دید اما ظریف را نه. نقش قاسم سلیمانی رو در سیاست خارجی ایران باید چطور ارزیابی کرد؟ این اتفاقات در دستگاه دیپلماسی ایران به چه معناست؟ ظریف یا سلیمانی؟ امروز کدام یک وزیر خارجه ترند؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنیه که از طریقش میتونید به طور زنده با ما صحبت بکنید. همونطور که گفتم صحبت میکنیم درباره قیاس میزان تأثیرگذاری و قدرت محمد جواد ظریف با قاسم سلیمانی در حوزه سیاست برون مرزی. از طریق تلگرام میتونید پیام صوتی خودتون رو به دست همکارانم برسونید تا در برنامه پخش بکنیم. شناسه ما، پل ارتباطی ما در دنیای دیجیتال در پیام رسان تلگرام با شما هست، @فرداگرام. از فیسبوک صدای ما به طور زنده پخش میشه، اونجا هم میتونید در بخش کامنت ها نظر بدید. صفحه فیسبوک رادیو فردا. امروز در برنامه ساعت ششم از استودیو ساعت ششم همکارم مراد ویسی ما رو همراهی میکنه، همکارم در رادیو فردا که حوزه مطالعاتی و حوزه تخصصی مورد علاقش ساختار قدرت در جمهوری اسلامی با تمرکز بر نهاد رهبری و نیروهای مسلحه. مراد عزیز ممنونم که امروز همراه مایی.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز.
خب اگر اجازه بدی بریم پیش از هر چیز بشنویم نظر یکی دو نفر از شنونده های رادیو فردا رو که پیش از برنامه از طریق تلگرام نظرشون رو، پیامشون رو به دست ما رسوندن، برگردیم بحث رو با شما آغاز بکنیم. بریم صحبت های سینا رو بشنویم در ابتدای برنامه.
با سلام خدمت آقای نیوشا بغراتی عزیز، در گفتگوی که خانم ملیحه محمدی با آقای شریعت مداری در رادیو فردا در خصوص استعفای آقای ظریف داشتن، ایشون فرمودن که چون هیچ کدوم از تعهدات و امضاهایی که آقای ظریف در جامعه بین الملل داشتن که مشخصا منظورشون برجام بود توسط نظام لغو و فسخ نشده، پس ایشون شخص اول سیاست خارجی این مملکت هستن. به نظر بنده ایشون داستان رو کاملا برعکس تعریف کردن. تعهداتی نبود که آقای ظریف و یا دولتی که آقای ظریف براش کار میکنه تصمیم به انجامش گرفته باشن، تعهدات نظام و هسته مرکزی قدرت بود. این رو خود آقای ظریف هم بهش اعتراف میکنه در هواپیما در راه ژنو در بحبوحه معاهدات اتمی. ایشون فرمودن که ما چون تابع منویات رهبری هستیم پس حجت شرعی داریم و شرمنده خدا و پیغمبر نیستیم. یعنی فلسفه فکری آقای ظریف با فلسفه فکری اون بسیجی دهنگشادی که در کف خیابون باتون به دست زن و بچه مردم رو کتک میزنه هیچ تفاوتی نداره. ایشون مقایسه‌ای داشتن بین دعواهای سیاسی در ساختار نظام سیاسی آمریکا بین دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات و دعواهای سیاسی با هسته مرکزی قدرت در ایران. این مقایسه کاملا گمراه کننده و اشتباه و دور از ذهنه. نمیشه دعوای سیاسی در آمریکا رو با دعوای بین یک طفل نارس عقب افتاده و یک انسان بالغ مقایسه کرد. در آخر هم میبینید که با یک حرکت بسیار ساده یک هفته دو هفته همه ما سرگرمیم.
بسیار خوب. بعد فردگرام شناسه ماست. نظر یکی از شنونده های ما آقای سینا رو شنیدین. اشارش در ابتدای صحبتاش به یکی از برنامه های اخیر ما بود، مناظره‌ای که برگزار شده بود، و بعد در ادامه اعتقاد داشت که جواد ظریف در واقع بازتابی از نظرات خامنه‌ای هست، عمل کردش و اونچه که ازش میبینیم، و در نهایت این که تفاوتی نداره نظر ظریف و نظر افراد دیگری که در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایران کاری هستند. اجازه بدید نظر سارا رو هم بشنویم که درباره اینکه آیت الله خامنه ای چگونه نشون داد سیاستش در قبال خاورمیانه چه هست. بشنویم نظرش رو. باسم از تلگرام.
با درود و سلام. کاملا مشخص و واضح هست که این نمایش بیان کننده خط قرمز بیت رهبری آقای خامنه ای هست که در واقع اعلام میکنه به ظریف و دولت روحانی که شما در موضوع و مسئله و تصمیم گیری های مربوط به سوریه، اسرائیل و لبنان هیچ نقشی در سیاست خارجی در اون قسمت ندارید و نخواهید داشت و این قاسم سلیمانی هستش که تعیین کننده و ترسیم کننده نقش سیاست خارجی و استراتژی های عملی و راهبردی در بخش سوریه، لبنان و اسرائیل خواهد بود. کاملا مشخص هست ظریف رو در برجام در واقع موفق ندیدن و اصلا نمیخوان دولت روحانی و ظریف در قسمت مربوط به سوریه، اسد، اسرائیل، لبنان، فلسطین نقشی رو ایفا بکنن. خیلی واضح و روشن هست. استعفایی هم که آقای ظریف داده صرفا بابت این هستش که چرا در اون جلسه ما دعوت نشدیم. برگشتش هم به خاطر اینکه بالاخره دولت روحانی با از دست دادن ظریف یک نقطه قوتی رو از دست میداد که منجر به ضعف دولت روحانی و قوت گرفتن حکومت نظامی سپاه و بیت رهبری میشد که مجدداً برگشتن. یک کار یعنی کاملا این معادلات سیاسی قابل فهم هست.
خب این هم نظر سارا بود. شما هم نظرتون رو با ما به اشتراک بذارید از طریق @فردگرام که شناسه ماست در تلگرام. شماره تلفن مستقیم برنامه رو هم در ادامه تا دقایقی دیگر برای شما تکرار خواهم کرد. بریم اولین سوال رو با همکارم مراد ویسی داشته باشیم. پیش از این که مراد بریم سراغ این که بخوایم به حوزه نفوذ و استحفاظی سپاه، نیروهای مسلح و به طور مشخص شخص قاسم سلیمانی در حوزه سیاست خارجی و منطقه بپردازیم، اجازه بده از همین اتفاق اخیر شروع بکنیم. الان چه اتفاقی افتاده؟ دقیقاً این رویدادی که افتاده رو چطور باید تحلیل کرد؟ از این جهت میگم که تا چه حد این مسئله، این که بخواد رئیس جمهوری سوریه در وضعیت امنیتی که منطقه وجود داره بخواد بیاد ایران، از طریق نیروی قدس سپاه بخواد این مسئله راهبردش کشیده بشه، انجام بشه و بیارتش ایران، تا چه حد با عرف، البته جمهوری اسلامی داریم میگیم دیگه، مطمئنم با عرف جهانی که خب منافات داره، ولی در اون کتابچه جمهوری اسلامی که سیاست‌های جمهوری اسلامی، تا چه حد به عرف سیاست جمهوری اسلامی نزدیکه و تا چه حد میتونیم بگیم آقای ظریف حساسیتش بیش از افراد دیگر در جمهوری اسلامی؟ اینو اگه میشه اول توضیح بده.
4 5 تا نکته است که همه رو باید از هم جدا کرد. اینی که رئیس جمهور سوریه اولا به تهران از طرف آقای سلیمانی آورده شد، نیومد به تهران، این یه نکته است. در دیداری که رئیس جمهور سوریه با آقای خامنه ای داشت، از دولت کسی نبود، چه رسه به وزیر خارجه. این نکته دوم. در دیدار با آقای روحانی هم ظریف به عنوان وزیر خارجه نبود، که این نکته سومه، که این عرف نیست در هیچ کجای دنیا. چرا؟ سه نفر در همه جای دنیا نماد نظام سیاسی هن. فرقی نمیکنه ایران یا آمریکا. رئیس جمهور یا نخست وزیر، وزیر خارجه و سخنگوی وزارت خارجه. یعنی موقعی که در آمریکا آقای ترامپ با ما رئیس جمهور صحبت میکنه، یعنی آمریکا صحبت میکنه. موقعی که آقای پومپو صحبت میکنه با وزیر خارجه، یعنی آمریکا صحبت میکنه. بقیه وزرا حتی موضع آمریکا نیستن، موضع وزارت خونه شونن. در ایران هم به این دلیل مسئله ایجاد شد که وزیر خارجه در دیداری که رئیس جمهور داشت با یک رئیس جمهور خارجی حضور نداشت. این خلاف عرف بود. سه تا نکته دیگه هم در کنارش میشه گفت. سفر محرمانه غیر عرف نیست، همه جای دنیا به دلایل امنیتی انجام میشه. مثلا وزیر دفاع آمریکا میره افغانستان بعد اعلام میشه، یا رئیس جمهور آمریکا میره پایگاه الاسد تو عراق بعد اعلام میشه. ولی چیزی که غیر عرف بود اینی که در دیدار با رهبری هیچ نماینده از دولت حضور نداشت. خب این معنیش این میشد که حتی در عرف جمهوری اسلامی هم تا حالا همچی چیزی اتفاق نیفتاده، یعنی حساسیت ها ضعیف. در دیدار با رئیس جمهور هم تا حالا نبوده که یک رئیس جمهور، یک مقام وزیر خارجه خارجی با رئیس جمهور دیدار کنه و وزیر خارجه نظام جمهوری اسلامی حضور نداشته باشه. به نظرم با فرض اینی که سپاه در سوریه تعیین کننده تر از وزارت خارجه است، ولی نبود وزیر خارجه در دیدار آقای روحانی با اسد غیر عرف بود، نبود نماینده از دولت در دیدار رئیس جمهور سوریه با آقای خامنه هم خلاف عرف،
اونم خلاف عرف بوده. ممنونم از تو مراد. برمیگردیم باز هم بحث میکنیم، بیشتر در ادامه برنامه صحبت خواهیم کرد درباره نقش قاسم سلیمانی با توجه البته با نیروهای تحت امرش و رابطه مستقیم و نقطه به نقطه‌ای که با بیت رهبری داره، حوزه نفوذش در سیاست خارجی و منطقه. ارزه بدید باز هم شنوندگانمون رو داشته باشیم. خانم آرزو روی خط ارتباطی رادیو فرداست. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. خانم آرزوی عزیز، شما چی فکر میکنید بین جواد ظریف و قاسم سلیمانی کفه کدوم رو در میزان تأثیرگذاری در حوزه سیاست خارجی سنگین تر میبینید؟
خسته نباشید. من بایستی دو تا مسئله رو اول بهش یه مقداری توجه بدم، به خاطر اینکه آقای قاسم سلیمانی اصلا در مسائل سیاسی کشور، به خصوص مسائل بزرگ کشور، هیچ وزنی به حساب نمیاد.
قاسم سلیمانی به نظر گفتی؟
بله، از طرف جامعه جهانی ایشون اصلا وزنی به حساب نمیاد. تنها موردی که ایشون بسیار میتونه تاثیرگذار باشه در حال حاضر فقط اون کاربردی هستش که ایشون در سوریه داره، در جنگ هایی داره که الان در حال حاضر داره تو منطقه اتفاق میفته، از نظر به صورت پشتیبانی نیروهای جنگی که اونجا بایستی باشن، حالا از طرف سپاه، از طرف هر کجایی که میخواد باشه. وگرنه هیچ کدوم از نهادهای سیاسی دنیا آقای قاسم سلیمانی رو و ادعاهاشون رو و حرفهاشون رو محلی از اعراب براش قائل نیستن.
خانم آرزو، ارزو بدید همینجا من یک نکته رو بگم. برعکس اون چه که شما میگید، ما میبینیم که مقامات مختلف دنیا درباره قاسم سلیمانی زیاد صحبت میکنن. میبینیم که به عنوان مثال وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه اختصاصی که با خود رادیو فردا داشت، به عنوان مثال میگه که به نظر ما هر پولی که بخواد به دست جمهوری اسلامی برسه مستقیم در دست قاسم سلیمانی خواهد رفت. اسمی بر ازش به عنوان وزنه‌ای که در واقع این به اصطلاح تمکن مالی رو از طرف جمهوری اسلامی داره برای اینکه بخواد سیاست‌های جمهوری اسلامی رو در منطقه بست بده. آقای سلیمانی در مناطق مختلف فراتر از سوریه میبینیم که در عراق، در کشورهای دیگر، کشورهای منطقه، حزب الله لبنان، تمام اینها به هر حال دامنه نفوذ قاسم سلیمانی هست. چطور شما فکر میکنید که
من عرض کردم مسئله سیاست با کاربرد نظامی ایشون کلا فرق میکنه. الان ایشون شده دست به آقای خامنه ای در این کشورهایی که شما اسم بردید به عنوان نیرویی که داره تمام نیروهای طرفدار ایران رو از این طریق تغذیه میکنه. ایشون پیاده کننده تمام تفکراتی هستش که آقای خامنه ای داره، خودش شخصا نمیتونه خارج از کشور بشه و ایشون به عنوان نایبش داره این کارها رو انجام میده.
خب حالا با تمام این صحبتایی که شما بهش اشاره کردید وقتمون خیلی کوتاه هست، فکر میکنید که اگر باز بخواید در دو کفه ترازو بگذارید میزان تاثیرگذاری در حوزه نفوذ سیاست خارجی رو آقای ظریف و آقای سلیمانی مقایسه بکنید؟
من این رو خدمت شما بگم که این مسئله که این چند روز اتفاق افتاد رو من یک جوری دارم زورآزمایی میبینم که داره آقای خامنه ای و آقای قاسم سلیمانی هر جفتشون دارن این کار رو به این صورت انجام میدن، دارن زورآزمایی میکنن ببینن که حد توقعات مردم الان چی هستش و طبق عکس العمل مردم حرکت بعدی خودشون انجام بدن. متاسفانه و باید بگم که بسیار دارن با برنامه پیش میرن جلو و این برنامهشون جوری هستش که چنان که از سال گذشته دیما حرکاتی رو که از مشهد شروع کردن و پشتیبانی تمام کارهایی رو که انجام دادن همگی اینها رله شده هستش و با برنامه و کاملا مثل یک بازی شطرنج دارن اینها جلو میرن.
جواب من نمیخواید بدید شما، مثل اینکه آیا قیاسی میکنید بین سلیمانی و ظریف؟ در 10 ثانیه خواهش میکنم، خیلی کوتاه.
من در حال حاضر از نظر قدرت سیاسی آقای ظریف رو خیلی سطح بالاتری میبینم تا آقای سلیمانی، وگرنه این عکس العمل سریع رو حتی از خود آقای قاسم سلیمانی نمیتونستیم ببینیم.
ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز، متشکرم که ما صحبت کردید. 00420221122454 شماره تلفنی که شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت ششم در رادیو فردا. بشنویم از تلگرام یک نظر رو و برگردیم برنامه رو به طور زنده ادامه میدیم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت های بغرادی. های بغرادی، در رابطه با سوالی هفتهتون باید عرض کنم که اکنون سوریه در حال جنگه، به همین لحاظ نیاز بشار اسد به حاج قاسم بیشتره تا نیاز دیپلماسیش، چرا که حاج قاسم فرمانده نظامیه، نیاز بیشتری به نظامی داره البته تا نیاز دیپلماسی. و به نظر من نقش حاج قاسم دست بالاتر رو در سوریه داره تا آقای ظریف، و آقای ظریف بعد از استعفا من فکر می‌کنم موقعیتش در وزارت امور خارجه مستحکم‌تر شد که رئیس جمهور استعفاشو نپذیرفت، هرچند که من به شخصه اعتقاد دارم آقای ظریف در رابطه با برجام ضعیف عمل نمود.
از فردگرام شناسه ماست در تلگرام. آقای صفا رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای صفای عزیز و همین پرسش رو با شما در میون میگذارم. شما چه فکر میکنید معادله قدرت، موازنه قدرت بین وزارت خارجه و شاخه برونمرزی سپاه پاسداران رو در سایه اتفاقات اخیری که شاهدش بودیم؟
بله، با درود به تمام شنوندگان عزیز. از بیبهان هم بفرماف سید محمد رضا صفا از بیبهان. آیه سقراطی محترم،
بغراتی هستم قربان. بله بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. بی تردید قدرت آقای قاسم سلیمانی بیشتره، نفوذش بیشتره و جز این هم نمیشه انتظار رفت. جمهوری اسلامی هیچ دروغی به مخالفین نگفته. مخالفین نفهمیدن که خود بنده هم یکی از زندانیان سال 60 هستم و از روحانیون کنار رفته. ولی من نفهمیدم، جمهوری اسلامی درست گفته. یعنی هیچ شخص خارجی نیست در جمهوری اسلامی بر اساس قانونی که گفتن، مگر ولی فقیه خودش هم گفته، عرض شود حضور شما دلیلشون هم قرآنه، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. ما نفهمیدیم، ما نمیفهمیم، ولی قدرت خب میگه ببینه هیچ تظاهراتی اشکال ندارد اگر مخل به جمهوری اسلامی و امنیت نباشه،
مبانی اسلام نباشه.
خب این مخله میگه آقا، میگه آقای صفا این حرفی که تو بالای منبر زدی مخله، میگه این حرفی که تو گفتی درست، این مخل امنیته. من حرفم چیه؟ اون حرفش سریع میگه، میگه آقا این مخلته که تو میگه.
نه، شما پس اعتقاد دارید که کسی در سپهر سیاسی ایران قدرت خاصی نداره مگر ولی فقیه، و اونطوری که استنباط میکنیم آقای قاسم سلیمانی هم طبیعتا نزدیکتر هست به بیت رهبری. از شما تشکر میکنم آقای صفای عزیز. مراد ویسی رو داریم، همونطوری که در ابتدای برنامه هم گفتم همکارم که حوزه مطالعاتیش در زمینه ساختار قدرت هست، نیروهای مسلح و نهاد رهبری. خب مراد، نظرت مختلف رو شنیدیم. آرزو میگفت سلیمانی در بعد سیاسی وزنی نیست و دو تا شنونده دیگرمون، حالا اون یک اون شنونده که از طریق تلگرام داشتیم با واژگان خودش که میگفت حاج قاسم، به گفته این شنونده ما دست بالاتر رو داره در سوریه و نظر اخیر رو هم که شنیدیم. سوال بعدی من از شما با توجه به هم نظرتی که مطرح شد همینه، قاسم سلیمانی در سیاست خارجی ایران چه کار است؟ آیا میتونیم بگیم که نفوذش فراتر از نفوذ نظامی است یا نه صرفا نفوذ نظامی داره در جنگ‌های پراکسی که داره؟
ببینید، اینطور میشه گفت که آقای سلیمانی نماد سیاست خارجی مطلوب جمهوری اسلامیه، ولی آقای ظریف نماد سیاست خارجی ممکن، ناگزیر و ناچاری جمهوری اسلامیه. یعنی موقعی که به محدودیت‌های نظام بین الملل و روابط بین الملل از اون طرف و از این طرف مقدورات و امکانات جمهوری اسلامی نگاه میکنیم، وزیر خارجش میشه آقای ظریف. از اون طرف موقعی که میگیم آقای سلیمانی نماد سیاست خارجی مطلوب و آرمانی جمهوری اسلامیه، معنیش این نیست که یک نفره. در واقع آقای سلیمانی نماینده و نماد یک سازمان و تشکیلاتی به اسم سپاه در سیاست خارجی کشوره و حضور یک نهاد نظامی مثل سپاه در سیاست خارجی کشور ممکنه در جهان و در کشورهای دیگه غیر طبیعی باشه، ولی به نظر من در جمهوری اسلامی طبیعیه. چرا؟ به دلیلی که همخوانی داره با حضور سپاه در بقیه بخش‌های راهبردی کشور. ببینید، من تعبیری که دارم اینی که الان اگر بگید جمهوری اسلامی یعنی چی، بالای 80% یعنی آقای خامنه‌ای و سپاه. از نظر ساختار قدرت
در حوزه‌های مختلف،
بله، مثلا در اقتصاد شما ببینید خاتم الانبیای سپاه یکی از بزرگترین کارتل‌ها و گروه‌های اقتصادیه. در حوزه انتخابات، خب خود آقای جعفری اومد فیلمش اومد بیرون، فرمانده سپاه، گفت ما باید مدیریت می‌کردیم، خطر بودن دوم خردادی ها اینا. در مورد مثلا قضیه سال 88 به عنوان مهمترین بحران 30 سال اخیر جمهوری اسلامی، خب محور سازمان سرکوب جمهوری اسلامی سپاه، قرارگاه سارالله و بسیج بود. از اون ور در فرهنگ و سینما شما مثلا به عنوان مثال جشنواره فجر رو در دو سال اخیر ببینید، فیلم های اصلی که دیگه داره برنده میشه محصول سازمان سینمای اوجه که وابسته به سپاس. ورزش رو نگاه کنید، خیلی از سردار مربیا و رؤسای فدراسیونایی که سردارن. از اون طرف شما برید کارگزاران اصلی جمهوری اسلامی رو به ما نماد بگیرید، چقدر از افرادی که در جمهوری اسلامی کارگزار و سیاستمدار اصلی هستن سردارای سپاه. در مجلس آقای لاریجانی خب رئیس ستاد کل سپاه بوده، رئیس دفتر آقای لاریجانی آقای جعفری مسئول سپاه در عراق بوده، خیلی از وزرا در دولت آقای احمدی‌نژاد در این دولت سابقه عضویت در سپاه دارن، در نهادهای دیگه، سازمانهای دیگه. موقعی همه این رو میذاریم کنار هم، به نظرم حضور آقای سلیمانی در سیاست خارجی به این شکل پررنگ و حضور سپاه در سیاست خارجی ممکن از نظر عرف دنیا غیر طبیعی باشه که هست، ولی از نظر جمهوری اسلامی ادامه همون چیزی که در بقیه بخش‌ها از جمله سیاست داخلی داره میگذره.
یکم بیشتر مرا درباره شخص قاسم سلیمانی صحبت بکنیم. من میدونم که مطالعات زیادی و پژوهش‌های زیادی داشتی در مورد افرادی که تأثیرگذار هستند در حوزه قدرت، در حوزه نظامی به طور مشخص و خصوصا در سپاه. قاسم سلیمانی چه چیزی اون رو متمایز میکنه از سایر چهره هایی که در سپاه پاسداران ما میشناسیم؟ آیا میتونیم وجه ممیزه ای براش بگیم، یا اینکه نه سر حالا با همون گفتمان جمهوری اسلامی سردارهای دیگری هم وجود دارن در گیومه که همین شرایط قاسم سلیمانی رو داشته باشن، از لحاظ نزدیکی به آقای خامنه‌ای، از لحاظ میزان نفوذ، چهره سازی که از قاسم سلیمانی شده او رو از صرفاً یک فرمانده سپاه یک مقداری فراتر برده، وارد فرهنگ عامیانه کرده، اونچه که بهش پاپ کالچر گفته میشه، براش موزیک ویدیو ساخته شده، براش سرود گفته شده، در جاهای مختلف عکسش رو میبرن بالا و یک همچین چهره به اصطلاح ملی ازش ساخته شده میتونیم بگیم، یعنی خواستن شبیه سازی بکنن، البته بهتره بگیم. یه مقداری در مورد شخصیت قاسم سلیمانی برامون میگی؟
ببینید، موقعی که در دنیا میگن یک کشوری قدرتمنده، یا میگن اقتصادش قدرتمنده، یا دیپلمات‌های قدرتمندی داره، یا دموکراسی نیرومندی داره، معمولا از این دو چیز هاست. در جمهوری اسلامی کسایی که در دولت بودن بعضن یه گفتمان این بوده که هر چقدر مردم بیشتر بیان از حکومت طرفداری کنن تو انتخابات، این قدرت ملی میره بالا. این یه ویژگی بوده. بعضیا فکر کردن نه، اگر نیروی نظامی کشور قوی باشه یا اقتصاد کشور قوی باشه، جمهوری اسلامی قوی باشه. خب اقتصاد کشوری که قوی نیست. یک ایده در مقابل اون رأی مردم شکل گرفته که اگر نیروی مسلح و هسته سخت قدرت قوی باشه، جمهوری اسلامی هم قویه. آقای سلیمانی کاری که کرده، اومده یکی از دو تا حوزه اصلی که جمهوری اسلامی از نظر نظامی توش حرف داره، ایشون مؤسس یکیشه. ببینید، جمهوری اسلامی اگه به لحاظ نظامی الان بخواد بگه من حرفی دارم در مقابل منطقه و دنیا، یکیش قدرت موشکیشه، یکیش سپاه قدسه. کاری به این نداریم که بقیه موافق مخالفین چی میگن. میخوام بگم که از نظر جمهوری اسلامی قدرت موشکیش بازدارنده است، این براش مهمه، میگه سپاه ایجاد کرده، و سپاه قدس و نفوذی که در خاورمیانه، در سوریه، لبنان، عراق، بحرین، یمن داشته محصوله. علت اینی که آقای سلیمانی محبوب آقای خامنه‌ای اینی که تونسته برای جمهوری اسلامی و برای آقای خامنه‌ای قدرت ایجاد کنه در سطح منطقه‌ای. آقای سلیمانی کسیه که سپاه قدس رو تبدیل به سپاه قدس کرده. سپاه قدس قبل از آقای سلیمانی در حد یه نیروی ناشناخته بود، درسته که بود، ولی خیلی ناشناخته. ولی ظرف 10 سال اخیر هست که، ظرف 15 سال اخیر است که این همه شد، و این محصول دوره‌ای که ایشون فرمانده نیروی قدس. آخرین جمله‌ای که میتونم در مورد رهبری و آقای خامنه‌ای بگم که مورد سوالتون بود، قاسم سلیمانی برای رهبری نماد کارگزار مطلوب جمهوری اسلامیه. یعنی چی؟ کسی که از نظر آقای خامنه‌ای، کاری به پارامترهای دنیا نداریم، از نگاه آقای خامنه‌ای قاسم سلیمانی کارگزاری است که کارآمد است و مطیع است کاملا. یعنی آقای خامنه‌ای یک کسی رو میخواد در جمهوری اسلامی به عنوان سمبول عرضه کنه که بگه که به آرمانهایی که من به عنوان رهبر جمهوری اسلامی میگم کاملا وفادار باشه، خدشه توش نیاره، هم دنبالش که بره پیگیری اجرا کنه، ضمنی که میره اجرا میکنه مطیع رهبر هم باشه. مثلا احمدی نژاد یکیشو کم آورد. اول رهبری گفت رایحه خوش خدمت و آقای احمدی نژاد مطلوبه، ولی موقعی که مطیع رهبری نبود از چشم رهبری افتاد.
بسیار خوب، ممنونم از تو مراد. شماره تلفن ما هست 00420221122454. صحبت میکنیم امروز با توجه به اتفاقات اخیری که افتاد در پی ملاقات بشار اسد با آیت الله خامنه‌ای، قاسم سلیمانی، حسن روحانی و نبودن ظریف در هیچ کدوم از دو ملاقات ها. درباره اتفاقاتی که افتاد، استعفای محمد جواد ظریف، البته استعفای کوتاه مدتی که در واقع قبول نشد از طرف حسن روحانی، و ظریف هم برگشت به وزارت خارجه. اجازه بدید که بریم سری بزنیم به تلگرام و یکی از نظراتی رو که شنوندگان ما گذاشته. به نظر این شنونده ما، اساساً وزیر، وزارت و دولت در جمهوری اسلامی صرفاً یک روی بنا و رونماست. بشنویم.
با سلام با آقای بقراطی عزیز و مهمانان برنامه، خواستم بگم که در ایران نقش وزارت خارجه و نهاد ریاست جمهوری مثل بقیه کشورها نیست و در ایران این نهادها بیشتر به نظر میاد که هستن، ولی خب سوریان و در واقع اکثر تصمیمات مهم کشور به دست خود رهبری گرفته میشه. در بیشتر زمینه ها، حتی سیاست های داخلی که برخی رئیس جمهور هست، نقشاییه که باز رهبری در اونها حرف اول آخر میزنه و این نهادها در واقع برای این هستن که بیشتر دهن مردم رو ببندن و در دنیا تظاهر به این بکنن که در واقع در ایران دموکراسی هست. در حالی که به نظر من اصلا چنین چیزی نیست و در پشت پرده کلن خط سیاست داخلی و خارجی ما به دست آقای خامنه ای هست.
بسیار خوب، این هم نظر یکی از شنونده های ما بود. شناسی ما هست @فردگرام و همونطور که گفتم شماره تلفن مستقیم ما 00420221122454 که روی همین خط آقای کوهسار رو داریم از ایران. سلام میکنم به شما آقای کوهسار عزیز و نظر شما چه هست اگر بخواید قیاسی بکنید بین حوزه تاثیرگذاری قاسم سلیمانی و محمد جواد ظریف در سیاست خارجی؟
من خدمت شما آقای دیسی عزیز که مدت ها نبودن، حالا لابد دلیلی داشته، سلام عرض میکنم.
بودن بالا همینجا.
اول سوال، بله اول به سوال شما جواب بدم.
خواهش میکنم.
من فکر کنم هر کدوم حوزه تاثیرگذاریشون تقریبا کاملا متفاوته. یعنی آقای سلیمانی تو در مثلا رابطه ایران با اروپا با کشورهای فرزند شرق دورینا اونقدر نه علاقه داره ورود کنه نه ورود میکنه، بیشتر در همین حوزه منطقه است که مسائل امنیتی نظامیه بیشتر. یعنی سیاست ما تو یک مقدارش ناگزیره، ولی مقدارش هم انتخاب آقایونه که حالا من مطمئن نیستم انتخاب درستیه. سیاست خارجیمون سیاسی امنیتیه، یعنی نظامی امنیتیه. اما یه عرضی داشتم، حالا بینم میپردازم در ادامه. اینکه سوال 1,000,000 دلاری که شما امروز باید میپرسیدید به قول خارجی نشینا،
بله،
این بود که چرا آقای بشار اسد به ایران اومد به اون ترتیب به قول عوام لک و لک از دمشق را افتاد اومد اینجا؟ چه پیامی بود که حالا اگر ظریف مورد اعتماد نبود، آقای سلیمانی که بود، دیگران که بودن، که این میشد؟ من فکر میکنم یک مقدارش نمایش و حضور آقای بشار اسد بود، احتمالاً در آینده این از خواست سفرهای دیگه ای داشته باشه، خواست اولین سفرش به ایران باشه. اما چرا به این صورت رو یه ذره چرا خاموش اومد؟ من تصورم اینه که آقای بشار اسد الان به هر حال جنگ به اواخرش رسیده، حداقل در ظاهر مرحله بازسازی، مرحله کارهای سیاسی، تعیین نوع قانون اساسی، مسائل کشورهای دیگه وعده هایی میدن. این دلگرمی هایی که آقای قاسم سلیمانی بهش میداد شاید اینو مطمئن نمی کرد، میخواست از دهان رهبر حضورن بشنوه،
آقای خامنه‌ای بشنوه. آقای کوهسار، بله، حالا برگردیم به سوال 1,000,000 دلاری خود برنامه ما. سوال ما به طور مشخص در مورد آقای سلیمانی و آقای ظریف هست. اجازه بدید این بخش ظریفش رو بپرسم. فقط خواهش میکنم ازتون در چند ثانیه خیلی کوتاه پاسخ بدید، وقتمون زیاد نیست. میخواستم از شما بپرسم این برای محمد جواد ظریف به چه مفهومه؟ این استعفا و بازگشتش چه تأثیری داره در روند کاریش به عنوان رئیس دیپلماسی دولت دست کم؟
استعفاش که بسیار بجا بود، شاید موارد دیگه‌ای هم بود.
بازگشتش چطور؟
شاید بهتر بود ایشون امتیازی میگرفت، حالا من نمیدونم گرفت یا نه. صحبتایی که امروز اعضای مجمع تشخیص کردن در مورد اون پالرمو اینا که الان رگ حیات دولت به اینا وصله، زیاد به نظر نمیاد که آقای ظریف امتیازی گرفته باشه، چون این مهمترین خواسته دولت در حال حاضر تصویب این دو لایحه باقی مونده است برای پیوستن به. یه نکته رو من فقط بگم، این آقایی میگن پولشویی نداریم.
این دیگه اصلا بحث دیگه است، میگیم پولشویی داریم مثلا.
باشه چشم،
ممنونم از شما، در بحث دیگری میپردازیم بهش. متشکرم، ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز که همراهی کردید ما رو. یک نظر هم از تلگرام بشنویم و بریم همین ماجرا رو با مراد صحبت بکنیم دربارش. بابک میگه که محمد جواد ظریف نگرانی های بزرگتر از مسئله صرفاً بشار اسد داره، بشنویم.
با سلام، دو نکته می‌خواستم در رابطه با مسئله آقای ظریف عرض کنم. یک، با توجه به اینکه حضور ایران در سوریه و روابط ما با سوریه روابط استراتژیک، نظامی و امنیتی هست و تصمیم گیرنده در رابطه ایران و سوریه شخص رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه هستند و آقای روحانی و آقای ظریف در این رابطه غریبه و ناخودی حساب به حساب میان، متوجه به اینکه روی کرده دولت آقای روحانی در واقع و تمایلشون به حضور نظامی در سایر کشورها نیست، آقای بشار اسد در سفرشون به ایران ملاقات رسمی با رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه انجام میدن و ملاقاتی که با آقای روحانی داشتن بیشتر جنبه تشریفاتی داشت و به نظرم این گاف آقای روحانی بود که آقای ظریف رو در اون جلسه دعوت نکردن. نکته دوم این که به نظرم اعتراض آقای ظریف بیش از این که به عدم حضورشون در جلسه با آقای بشار اسد باشه، به عدم دخالت دادن ایشون در روابط واقعی ایران با سایر کشورها هست. میبینیم که آقای دکتر ولایتی اخیراً سفری به روسیه داشتن و با مقامات و رئیس جمهور سوریه روسیه دیدار داشتن و اگه اشتباه نکنم سفری به چین و هند داشتن و در واقع الان نقش رئیس جمهور و رئیس جمهور ایران رو هم شخص آقای علی خامنه ای بازی میکنن و نقش وزیر خارجه و وزارت خارجه هم کاملا بر عهده آقای ولایتی هست و آقای محمد جواد ظریف متوجه که نمیتونستن اعتراضش خودشون رو مستقیما به شخص رهبر جمهوری اسلامی نشون بدن، این فرصت رو مقتنم شمردن و به این صورت اعتراضشون رو نشون دادن. با تشکر.
هم از شما متشکریم که همراه میشید با برنامه ساعت ششم صحبت میکنید با ما. مراد اجازه بده که بریم یکی اون طرف ماجرا رو ببینیم، طرف محمد جواد ظریف رو. اتفاقا در صحبتهایی که شنونده های ما هم کردن بهش اشاراتی شد. شنوندهی که از تلگرام برای ما پیغام فرستاده بود میگفت نمایی از دولت و کابینه فقط وجود داره برای تظاهر، یعنی در واقع میگفت اهمیتی نداره. شنونده دیگه آقای کوهسار در این مورد میگفت ظریف امتیازی نگرفته با توجه به صحبتایی که امروز در قبال پالرمو شد، گفتن دو سومه در واقع مجمع باید رأی بدن بهش با نظر آقای خامنه ای، و بابک هم میگه که نقشی برای ظریف وجود نداره. حالا پرسش من اینه، آیا همه اینها نشانه اینه که خامنه ای نسبت به ظریف بی‌اعتنا یا بی‌اعتماده؟ چون از اون ور ما می‌بینیم که در پی استعفاش همون شب و صبح بعدش سرمقاله‌های روزنامه‌های محافظه‌کار ایران چاپ تهران که نزدیک به جناح راست و نزدیک به آیت الله خامنه‌ای هستن، از جمله کیهان یا رسالت یا روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران هست، همه اینها سرمقاله‌هاش میرن طرف این که آقای ظریف چرا رفتی؟ آیا باید اینجوری تعبیر بکنیم که بی‌اعتناست یا نه استفاده ای داره برای ظریف؟
به نظرم یه ذره بحث بالاتره، یعنی اینی که جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای به چه نهاد و چه افرادی تکیه کرده و اعتماد کرده و به چه افرادی کمتر تکیه کرده و اعتماد کرده. ببینید تکیه اصلی رهبری در جمهوری اسلامی به سه تا نهاده: قوه قضاییه، شورای نگهبان و سپاه. هیچ وقت آقای خامنه ای از این ستا نهاد انتقاد نکرده. هر کی هم به این ستا نهاد انتقاد کرده، آقای خامنه ای انتقادشون نپذیرفت. در این وسط هم تکیه اصلی رهبری در سیاست داخلی و در سیاست خارجی به سپاس. به هیچ نهادی رهبری به اندازه سپاه اعتماد و تکیه نکرده. حتی دولت احمدی نژاد، چه برسه به وزیر خارجه. سپاه در سیاست داخلی محور سازمان سرکوبه و در حوزه‌های اصلی سیاست خارجی محور اصلی مقابله که آقای خامنه‌ای می‌خواد با آمریکا و عربستان بشه. توی این چارچوب فرق آقای ظریف با آقای سلیمانی در اینه که نگاه آقای خامنه‌ای به سپاه یه نگاه راهبردیه و نگاهش با آقای سلیمانی یک کارگزار مطلوب و مطیعه، ولی نگاهی که آقای خامنه‌ای به دولت و وزارت خارجه داره راهبردی نیست. به تبع اون نگاهی هم که به وزیر خارجه داره یه نگاه راهبردی نیست. ولی در مورد شخص وزیر خارجه با این ممکن و مقدور، در درون دیپلمات‌های جمهوری اسلامی مطلوب ترین دیپلمات ممکن برای آقای خامنه‌ای آقای ظریفه.
چرا؟ صحبت چون آشنا،
چون آشنا به نظام بین‌الملل و اون کارهایی رو که آقای خامنه‌ای میخواد انجام میده و مطیعه. مثلا در دولت اول آقای احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد تلاش کرد آقای ظریف رو به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل برداره. شخص رهبری حمایت کرد که آقای ظریف باقی موند. اگرچه من معتقدم استعفایی که اخیراً آقای ظریف داد یک مقدار آقای ظریف رو از چشم آقای خامنه‌ای انداخت، به این دلیل که نظام حساب کرده بود که موقعی که رئیس جمهور سوریه میاد تهران این رو به عنوان پیروزی سیاست 8 سالش در سوریه بفروشه به دنیا، ولی استعفا آقای ظریف اینو تحت شعاع قرار داد خرابش کرد.
و فهم کنم که آیت الله خامنه‌ای هم مثل بسیاری از افراد دیگری که قدرت بالای یک حکومت رو در اختیار دارند به هر حال از سورپرایز شدن خیلی خوششون نمیاد.
یه نکته دیگه هم هست که اینجا اهمیت داره که آقای خامنه‌ای از کار آقای ظریف خوشش نمیاد. در محافل سیاسی ایران معروفه که آقای خامنه‌ای کینه‌ایه، کینه رو به دل میگیره و خیلی ها میگن علت برخوردهای سال 88 یه نگاه اینه، علت برخوردهای سال 88 با آقای موسوی این بود که آقای خامنه‌ای برخوردهای میر حسین موسوی رو در دوره 8 ساله نخست وزیر آقای موسوی که اون موقع قدرت نخست وزیر بیشتر از رئیس جمهوری آقای خامنه‌ای بود یادش نرفته بود و این کینه شخصی یکی از عوامل مؤثر در قضیه 88 بوده اگر همه دلایلش نباشه.
ممنونم از تو. باز هم برمیگردیم صحبت باز هم داریم در مورد اتفاقی که افتاده و تحلیلی که پیامد اون میشه داشته باشیم. اجازه بدید که بریم باز هم سراغ شنوندگان رادیو فردا و شنونده بعدیمون حسام باشه که از تلگرام ما رو همراهی میکنه، از طریق تلگرام پیام خودش رو با ما در میون گذاشته. نامی داره برای حوزه قدرت قاسم سلیمانی، میگه که وزارت جنگ داره. قاسم سلیمانی بشنویم.
سلام و خسته نباشید. در مورد جایگاه آقای ظریف و آقای سلیمانی، آقای ظریف که خب معلوم کارش مثلا وزیر امور خارجه است که صد البته در مسائل مهم با نظر رهبری پیش میره، اما آقای سلیمانی هم وزیره به اصطلاح خارجه است در منطقه یعنی خاورمیانه و هم وزیر جنگه. اینا یه وزارت دفاعی دارن که بلا استفاده افتاده اونجا داره خاک میخوره، که آقای سلیمانی یک وزارت خانه مخفی و شخصی داره نزد آقای خامنه‌ای به اسم وزارت جنگ که همه هزینه ها و همه بیشتر بودجه سپاه به ایشون به وزارت خونه مخفی ایشون میرسه و میبینید که چقدر خودمحوره، چقدر قدرت داره و میتونه بدون هماهنگی با وزارت امور خارجه رئیس جمهور یک مملکتی رو برداره بیاره خاک کشورش ببره یه راست دفتر آقای خامنه‌ای.
نظر حسام بود که شنیدید. اجازه بدیم به نظر بعدی که داشته باشیم تو زنده باشه. از روی خط تلفن حبیب رو داریم همراهمون. آقای حبیب عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست؟ به نظر شما قاسم سلیمانی حوزه هایی که درش ورود داره به عنوان نماینده برون مرزی سپاه چه حوزه هایی هست؟
قربان سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
سلام بر شما.
عرض کنم که با توجه به اینکه همه میدونن چه ما ایرانی ها چه حتی خارجی از ایران که محور اصلی تو ایران رهبر مقام رهبریه و هر کس که بیشان نزدیکتر باشه طبعا قدرتمندتره و ملاک اولویت و نظر که افکار و عملکرد مسئولین به مقام رهبریه که به ایشون نزدیک میکنه. ضمناً چون از نظر رهبر آدم ها زیاد مهم نیستن بلکه اموری که بهشون محول میشه و مسئولیتشون مهمه و آقای سلیمانی در رابطه با جنگ کشور سوریه داره امر رهبر رو اطاعت میکنه اما آقای نظر من اینه ها، ولی آقای ظریف دنبال صلحه و از طرفی عوض کردم نظر آقای رهبر نسبت به آقای سلیمانی هم نزدیکتره و به قول خودش هم منطبقتره. از این جهت من فکر می‌کنم قدرت ایشون و ارزش و محبوبیت آقای سلیمانی خیلی بیشتر از آقای ظریفه.
آقای ظریف ممنونم از شما. آقای حبیب عزیز متشکرم که شرکت کردید در برنامه ما. شماره ما هست 00420221122454. نظر بعدی رو بشنویم از سولی. صحبت میکنه درباره مسئله ایدئولوژی در حکومت‌های مثل حکومت جمهوری اسلامی و تأثیری که داره روی انتخاب مهره‌ها.
حکومت ایران یک حکومت ایدئولوژیکه و حکومت‌های ایدئولوژیک ملی نیستن که به فکر ملت باشن، فقط به فکر ایدئولوژیشونن. در قدم اول حفظ ایدئولوژیشون و در گام بعدی بست و گسترش این ایدئولوژی به اقصانقاط عالم. علی خامنه‌ای هیچ وقت رو جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه خودش حساب باز نکرده. مثال میزنم براتون، زمانی که آقای نتانیاهو برای دیدن پوتین رفت مسکو، مگه همزمان از طرف علی خامنه ای از جمارون علی اکبر ولایتی هم راهی مسکو نشد؟ اگر که رسمیت نداشت علی اکبر ولایتی از نظر آقای پوتین و جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه رسمیت ایران اعتبارنامه و استوارنامه‌شو ارائه داده بود و فلان صحبت ها، که با ولایتی نشستی برگزار نمی‌کرد. در ایران امروز که آشفت بازاری شده، سیاست زده شده برای خوراک داخلی، جواد ظریف نیاز بود باشه که با کل دولت روحانی و وزراش سیبل مقابل قرار بگیرن، به خصوص جواد ظریف برای برجام و برای حفظ ایران. علی خامنه ای کاملا مسجل و روه که بیش از اونی که بتونه رو جواد ظریف و امثال جواد ظریف حساب باز کنه، رو جنرال هاش و نیروهای تحت امرش حساب میکنه. و به نظر من دست بالاتر رو در سیاست خارجی امروز با وجود یک حکومت ایدئولوژیک که میخواد ایدئولوژی خودش رو در داخل حفظ کنه و بس گسترشش در اقصی نقاط دنیا بده، جنرال ها بیشتر کارایی دارن و نیروهای تحت امرشون تا آقای ظریف و معاونینش.
@فردوگرام شناسه ماست در تلگرام. مراد، اجازه بده که با توجه به صحبتهایی که همین شنونده هامون کردن سوال دیگری ازت بپرسم. بابک میگفتش، البته بابک بود یا اشتباه میکنم، حسام ببخشید، حسام بود، میگفت که در وزارت جنگ داره قاسم سلیمانی. حبیب هم میگفت که در واقع درباره همین مسئله حوزه نفوذ قاسم سلیمانی صحبت کرد. این شنونده آخرمون هم باز هم در مورد آقای سولی درباره این صحبت میکرد که چطوری این ایدئولوژی ها باعث میشه که ژنرال ها انتخاب بشن. این ژنرال قاسم سلیمانی به عنوان نماینده برون مرزی سپاه پاسداران که اونطوری که تو گفتی بخش عمده ای از کلیت جمهوری اسلامی، در چه حوزه هایی به طور مشخص ورود داره خارج از مرزها؟
من با جمله اون مخاطب شروع میکنم. ببینید، در 10 سال گذشته مخصوصا از 2014 که داعش خیلی گسترش پیدا کرد توی منطقه، منم موافقم با این مخاطب که آقای سلیمانی در واقع وزیر خارجه و وزیر دفاع واقعی و همزمان جمهوری اسلامی بوده در منطقه. در پرونده های اصلی جمهوری اسلامی در منطقه، یعنی سوریه، عراق، بحرین، یمن، لبنان و حتی قضیه عرب اسرائیل و قضیه افغانستان، اصل تعیین کننده سپاه قدس و آقای سلیمانی بودن. در مورد که قدرتی که در جمهوری اسلامی برای خودش معتقد ایجاد کرده در منطقه، مثل ایجاد هشت الشعبی، شبه نظامی ها، حزب الله لبنان، هشت الشعبی، نمیدونم حمایت از حوثی ها، حمایت از شبه نظامی ها در افغانستان، یا حتی اون بیانیه‌ای که قاسم سلیمانی در مورد بحرین داد، خب این حوزه های اصلی که جمهوری اسلامی میگه برای خودم قدرت ایجاد کردم، جاییه که آقای سلیمانی چیز بوده. و مهمتر از همه، تقابل ایران عربستان در منطقه، خب محورش آقای سلیمانیه. یعنی اون چه که امروز پرونده تقابل ایران عربستانه، همه کاراش دست آقای سلیمانی تا ظریف. خب این معلوم میکنه که اون چیزی که اون مخاطبمون گفت تا حد زیادی درسته.
ممنونم از تو مراد. بازم برمیگردیم صحبت میکنیم در مورد حوزه های دیگر تحت نفوذ قاسم سلیمانی هم در ادامه. میخواستم از تو بشنویم، اجازه بده که آقای داریوش رو روی خط بیاریم، مدت زیادی هم هست که منتظر هستید. آقای داریوش، به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه ما هستید و نظر شما چه هست در مورد حوزه نفوذ و میزان تاثیرگذاری شخص قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده سپاه قدس، نیروی قدس سپاه پاسداران؟
سلام خدمت شنوندگان عزیز، ممنون از وقتی که به من دادید. ببینید، قاسم سلیمانی و سپاه قدس یک وظیفه مشخص دارن به اسم اینکه در برون از مرز، یعنی هر حیطه‌ای که برون از مرزهای ایران باشه مستقیما اول به قاسم سلیمانی مربوط میشه. و یک طرف اون جریان هم که بله وزارت خارجه هم هست. قاسم سلیمانی درسته میاد در هشت شعبی تشکیل میده، میاد یک بسیج مثل بسیج ایران در سوریه تشکیل میده، کارهای مختلفی انجام میده. اما یک سری اخبار هم اومده تازه بیرون که ایشون تنها در مسائلی که مربوط به جنگ و امنیت ایران هم هست دخالت نداره، بلکه پاشو هم فراتر گذاشته. ببینید،
روز خبرش هم اومد بیرون که افراد و یاران قاسم سلیمانی با بعضی از افراد اپوزیسیون ارتباط برقرار کردن، اینها رو تامین مالی میکنن. آمد
اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو اگر منظورتون هست که خیلی بعید میدونم یه همچین اتفاقی بخواد بیفته. فکر کن چرا یه همچین اتفاقی بخواد بیفته؟
یعنی آقای روح الله زم در آمد نیوز.
حالا خواهش میکنم شما اسم نرید آقای داریوش از کسی. از شما تشکر میکنم که همراهی کردید ما رو، ولی این گله رو دارم که اسم افرادی که در اینجا حضور ندارن میارید و البته چیزی رو که ثابت نشده هست ادعایی که اصلا من نمیدونم از کجا حالا بهش اشاره کردید. یک نظر دیگر رو بشنویم پیش از اینکه صحبت پایانی رو با مراد ویسی همکارم داشته باشیم. این نظر رو هم از تلگرام داریم.
حلقه اتصال سردار قاسم سلیمانی و جناب آقای ظریف رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای هست و تقسیم بندی طوری هستش که اون جاهایی که تو سیاست خارجی مربوط به جنگ و مسائل دفاعی و موشکی و استراتژی نظامی هستش، خب فعالیت آقای قاسم سلیمانی بیشتره و اونجا محکمتر میسته و سیاست ها رو اونجوری که رهبر گفته تبیین میکنه. ولی این طرف قضیه با کشورهای اروپایی و مسائل غیر نظامی مطمئنن جواد ظریف کار خودش انجام میده و این که سردار سلیمانی دلجویی میکنه از جواد ظریف فقط به خاطر اینه که تو دیداری که داشتن با آقای بشار اسد حضور ایشون واقعا کمرنگ شده بود.
بسیار خوب مراد، در پایان برنامه هستیم. صحبت کردیم خیلی درباره میزان نفوذ و تاثیرگذاری قاسم سلیمانی در منطقه، چیزیه که بیشتر مردم بهش فکر میکنن، ولی در سایر حوزه‌های سیاست خارجی چطور؟
ببینید، مهمترین مسئله سیاست خارجی ایران در 40 سال گذشته آمریکا بوده.
همینطور.
و سپاه در 5 حوزه در مورد آمریکا تعیین کننده ترینه. یعنی در خلیج فارس که نیروی اصلی نظامی ایران اونجا سپاس که آمریکایی‌ها اونجا هستن، دوم در مورد برنامه موشکی که دست سپاس، سوم در مورد سیاست خاورمیانه، چهارم در مورد تحریم‌ها و مسئله عبور از تحریم‌ها، و پنجم روابط با روسیه. در 2 از اینها به طور مستقیم آقای سلیمانی مسئوله. یعنی در سیاست خاورمیانه ایران و در مورد رابطه با روسیه. چرا تعیین کننده است در مورد روسیه؟ روس‌ها فقط موقعی راضی شدن در حمایت از اسد نیروی نظامی وارد کنن که آقای سلیمانی رفت مسکو و باهاشون صحبت کرد. نه اینی که روس‌ها حرف آقای سلیمانی رو گوش کردن، ولی همه دنیا این رو اعلام کردن که این تونست اونها رو قانع کنه که ایران و روسیه در دفاع از اسد و جلوگیری از سقوط اون منافع مشترک و موازی دارن. در واقع در این دو تا حوزه چالش جمهوری اسلامی با آمریکا، شخص آقای سلیمانی و سپاه قدس محور اصلی هستند. سیاست خاورمیانه‌ای و بحث روابط با روسیه. در 3 حوزه دیگه که سپاه هست، حضور آقای سلیمانی غیر مستقیم، یعنی 3 چالش دیگه که جمهوری اسلامی با آمریکا داره: مسئله تحریم‌ها، موشکی و حضور در خلیج.
البته همچنان سپاه پاسداران هست که در همین 3 حوزه هم دست داره، ولی شما به بخش قاسم سلیمانی اشاره می‌کنید. البته قاسم سلیمانی، وقتمون هم خیلی کوتاه، در چند ثانیه، این مسئله هم هست که یک جبهه مشترکی به بحث روسیه اشاره کردید، بحث جالبی است. یک جبهه مشترک داره با روسیه، در یک سوی جبهه هستن و فرماندهی گروهی رو بر عهده داره که در همون جبهه داره میجنگه، که در واقع ارتش تحت فرماندهی ولادیمیر پوتین. این هم به لحاظ سیاسی میتونه کمک بکنه به نزدیک بودنشون.
این رو توضیح میدم، یه نکته رو قبلش من فراموش نکنم. همزمان با این اعتماد سطح بالایی که جمهوری اسلامی به آقای سلیمانی داره، یه وجه دیگه قضیه اینه که خب مخالفین جمهوری اسلامی و منتقدین جمهوری اسلامی نقش آقای ظریف رو، چه در سیاست خارجی چه داخلی و بیشتر خارجی، نقش سازنده و موثری نمیبینن و بهش انتقاد دارن. ولی در مورد روابط ایران و روسیه، من معتقدم که الان دیگه مسیریه که ایران و روسیه در سوریه دارن یواش یواش از هم جدا میشن و مواصلشون تموم میشه و ممکنم هست رابطه آقای سلیمانی با روسیه هم به همین سرنوشت دچار بشه.
ممنونم از تو مراد ویسی، همکارم در رادیو فردا که امروز ما رو همراهی میکرد. مراد حوزه مطالعاتی و تخصصیش ساختار قدرت با تمرکز بر نهاد رهبری و نیروهای مسلحه. از شما تشکر میکنم دوستان که همراهی کردید ما رو در حدود یک ساعت گذشته. صدای ما پخش شد به مدد و یاری دوستان و همکارانم منیژه و شهرام که در اتاق فرمان هستند. من نیوشا بغراتی هستم، از شما دعوت میکنم همچنان شنونده ما باشید. از رو شب بسیار خوشی داشته باشید.